اول تیماتوس 5 آیه 1 تا 16. عشق در عمل. معرفی: عشق چه ربطی به این داره؟ از تینا ترنر بپرسید. عشق همه چیزا مربوطه. عشق چیزی که در جامعه معاصر زیاد درباره اون میشنویم. کمتر فیلمی و فیلم برداری شده که حداقل یک علاقه عاشقانه نداشته باشه. رمان های عاشقانه پرفروش‌ترین رمان ها هستند. از قفسه ها میفتن و همه فکر میکنن معنای عشق پیدا میکنن وقتی میخونن اونا را. حتی اگر بهترین کاری که میتونن انجام داد این است که این جمله را توتیوار بیان کنیم که عشق عشق. در قسمت امشب باور کنید یا نه، چیزی که با میدانیم میخوانیم عشق است. این قطعه ما که ما را به چالش میکشه است که ببینیم آیا عشق بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم. زیرا عشق نیست دست پا دارد. این فقط صحبت نمیکنه یا فقط احساسات رو بیان نمیکنه، بلکه این به صورت فعالان است. همونطوری که پولس به تیموتوس می نویسه تا او را در رهبری این کلیسای افسوسی راهنمایی کنه، اون نیاز به عشق فعال و عملی داده برای جماعت بیان میکنه. این چیزها چالش برانگیز بود، مشکلاتی وجود داشت، اشتباهاتی وجود داشت، اما عشق مراقبت عملی بخش مهمی از زندگی این کلیسای محلی بود. اکنون که به بخشی میرسیم که به جنبه‌های عملی زندگی مشترک به عنوان یک کلیسا میپردازد، میبینیم که پولس دستور عملهایی را در این زمینه ارائه میده. وزارت به کل اعضا به طور کلی، وزارت به ویژه به مخصوص زنان بیوه، و در این دو بخش میبینیم که عشق فعال است، عملی است و دست و پا داره. ابتدا به تیموتوس گفته میشه آیه 1-2، عشق در عمل به معنای تشویق. پیرمرد را سرزنش نکن، بلکه او را مانند پدر و مردان جوانتر به عنوان برادر، زن بزرگتر را به عنوان مادر، زنان جوانتر به عنوان خواهر با پاکی کامل تشویق کن. همونطور که هفته گذشته دیدیم، تیموتی در اوایل 30 سالگی خود یک رهبر جوان فرهنگی بود. بنابراین پولس به او آموزش میده که چگونه با افراد دیگر در کلیسا به خوبی رفتار کنه. هفته گذشته دیدیم که پولس به او گفت بگذارید کسی که به خاطر جوانی شما را تأخیر کنه. حالا او به طرف دیگه سکی رو در میرو میاره و به تیموتی دستور میده. میگوید پیرمرد را سرزنش نکن. به او گفته میشد که با یک مرد مسن این رسوم تر رفتاری چه رفتاری نباید بکنه. کلمه پشت سرزنش به معنای مسلط ذره با قسمت پایینه. پیرمردان را کتک نزنید، در عوض آنان را مانند پدر تشویق کنید. حالا تشویق معنای این نیست که او دست بزن و بگو برو دنبال سرسوا کردن، معنای کنار آمدن، تقویت کردن، اصرار کردن. و بنابراین پولس به تیموتوس گفته همونطور که پدر شما میخواهد در کنارتون باشید، او را تقویت کنید، او را تشویق کنید. سپس پولس به این استعاره خانوادگی را درست در سر خانواده خدا بس میده تا بگه با مردان جوانتر مانند برادر، زنان مسنتر به عنوان مادر و زنان جوانتر به عنوان خواهر ارتباط برقرار کنید. شما یک خانواده هستید، مانند خانواده ارتباط برقرار کنید. این یک راه عملی عالی برای ارتباط به دیگره. نه، من تعجب میکنم که چگونه ما روز به روز و هفته هفته با دیگر ارتباط برقرار میکنیم. آیا ما به عنوان خانواده با دیگر ارتباط داریم؟ به عنوان برادر، خواهر و به عنوان پدر، مادر و فرزند؟ آیا اینا پیوندهایی است که بین ما وجود داره؟ حالا اشتباه نکنید، خانواده ها گاهی اوقات مشکل و چالش هایی دارند. آیا این درست نیست؟ وقتی پولس میگوید بر اساس خانواده تشویق کنید، اون نوعی کمال رابطه را پیش بینی نمی کنه، بلکه نزدیکی و عمقیه که واقعا در محافل خانوادگی یافت می شود و میگه. آیا همونطور که به خانواده خود چنگ میزنیم به اختیار چنگ میزنیم؟ آیا مدت زیادی با اختیار رنج میبریم همونطور که مدت ها با خانواده اون رنج کشیده ایم؟ آیا همونطور که خانواده خدا تشویق و حمایت میکنیم یکدیگر را تشویق و حمایت میکنیم؟ آیا ما آماده هستیم خود را برای ارائه آن نوع عشق فراتر از پیوندهای خویشاوندی خود باز کنیم؟ وقتی ما اینطور زندگی میکنیم و دوست میداریم، مردم میبینن و متوجه میشن که چگونه یکدیگر را دوست دارن. توجه داشته باشید پولس میگه همه اینا باید در تمام خلوص باشه. هیچ حسادت، رقابت یا خودخواهی در میان ما وجود نداره. ما باید در طهارت باشیم. پولس به تیموتوس میگه که با زنان جوانتر به عنوان خواهر ارتباط برقرار کنید. این مهمه که به کشیش جوان بگیم اینطور نیست و روایت ما باید در تمام خلوص انجام بشه. ما باید به عنوان خانواده با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، یکدیگر رو تشویق کنیم و یکدیگر رو تقویت کنیم و در پاکی در کنار یکدیگر باشیم. پس اولا عشق در عمل به معنای تشویق خانواده است. ثانیا عشق در عمل به معنای مسئولیت پذیری برای خانواده است. از آیه 3 به بعد این بخش طولانی در نامه داریم که در مورد زنان بیوه و نحوه مراقبت و نگهداری از آنهاست. حالا جالبه که این نامه به این موضوع اهمیت زیادی داده. به عنوان مثال پولس بیشتر وقت خود را صرف این میکنه که به تیموتوس در مورد نحوه مراقبت از بیوه زنان بگه تا اینکه شایستگی های یک بزرگتر چی میتونه باشه. پس چرا این تمرکز روی زنان بیوه؟ چرا این دستور عمل گسترده در مورد زنان بیوه؟ خب من فکر میکنم سه دلیل برای این تمرکز هماهنگ وجود داشته باشه. ممکنه این یه مشکل فعلی در کلیسا باشه، باید با اون برخورد کرد. به یاد داشته باشی که مشکلاتی در افسوس وجود دارد و تیموتوس اونجاست تا سعی کنه اونا رو حل کنه. اگر به جلو بپرید به دو تیم تیموتی دوم 3:6 تا 9 نگاه کنید، ممکن نگاه اجمالی به برخی از مشکلات کلیسا رو ببینید، زیرا در میان آنها کسانی هستند که در خانه خزیده و ضعیف رو اسیر میکنند که بار گناهانشان به دوش میکشند و هوس‌های گوناگون گمراه کننده دارند. ممکن است برخی از این زنانی که گمراه میشوند بیوه‌های جوانتری باشند که در قسمت قبلی با آن اشاره شد. من فکر میکنم هر اتفاقی میافتد واضح است که یک مشکل فعلی وجود داشته و مجبور بودن با آن برخورد کنند، موضوعی که به قلب خدا نزدیکتر بشه. در تمام عهد عتیق خدا خود را با بیوه و یتیمان شریک میدونه. ما آنها را در شریعت عهد عتیق میبینیم و در انبیا میبینیم. خداوند مراقب عمیقی از افراد به حاشیه رانده شده و در زمینه عهد عتیق که شامل زمان بیوه میشه. این موضوعی که به خدا نزدیک شدن را نشون میده، مشکلاتی که در آن وجود داشت و باید با آن رسیدگی میشد. فکر میکنم دلیل سومی که پولس تمرکزی روی این میگذارد همینه. مطالعه مورد بعدی هنگامی که تیموتی به طور گسترده همه آنجا اصول زیربنایی را فهمیدیم، میتونیم آن را به ساعت گسترده تری به کار ببریم. بنابراین با این پیشینه اجازه بدید به این ایده نگاه کنیم که عشق در عمل به معنای مسئولیت پذیری در خانواده است. به بیوه هایی که واقعا بیوه هستن احترام بگذارید. اگر بیوه زنی فرزندان یا نوایی دارد، ابتدا بیاموزند که به اهل خانه خود خداپرستی کنند و عده ای را نزد والدین خود بازگردانند، زیرا این در نظر خدا پسندیده است. سپس آیه 8، اگر کسی برای خویشاوندان خود به واسطه اعضای خانواده خود را تأمین نکند، ایمان را انکار کرده و از کافر بدتره. اکنون کسانی از ما که از کشورها و فرهنگ‌های غربی آمدند، چیز زیادی برای یادگیری برادران خود، خواهران خود شرقی خود داریم. در قبل ما اغلب خانواده را به خاطر خانواده هسته‌ای تقلیل دادیم، اما شبکه و مسئولیت‌های خانوادگی بسیار گسترده‌تر که در فرهنگ شرقی رایج بسیار بیشتر از مدل غربی منعکس کننده عملکرد مسیحیت اولی است. این حقه که کلیسا باید فعالانه با رفاه و رفع نیازهای مردم عشق ببرزه، اما کلیسا تنها عرصه برای رفع نیازها نیست. کلیسا تنها مکانی نیست که برای مسئولیت برطرف کردن نیاز باشه. به یاد داشته باشه که هیچ دولت رفاهی در افسوس وجود نداشت، هیچ حقوق بازنشستگی، هیچ مزایایی. بنابراین اگر کسی به کمک نیاز داشت، از ایالت تا جامعه به دست نمی برد، باید از جای دیگری به دست می برد. به نظر می رسه که در کلیسای اولیه فهرستی از بیوه ها ثبت شده بود. آیا بیاد داره که در اعمال شکایتی در کلیسا وجود داشت؟ اون شکایت از تدارکاتی بود که برای زنان بیوه در نظر گرفته شده بود. خب به نظر می رسه که در افسوس یک لیست بیوه وجود داشته. با توجه به میزان توجهی که در این نامه با آن میشه و به نظر میرسه مشکلات نیزران وجود داشته، پولس همونطور که به تیموتئوس دستور میده برخی شرایط را برای فهرست بیوه زنان تعیین میکنه، در این آیات نیز به وضوح بیان میشه که در درجه اول مسئولیت مراقبت از آن بیوه بر عهده خانواده است. میبینید که در آیه 3 تا 4، اگر بیوه زنی فرزندان یا نوه‌هایی دارد، ابتدا بیاموزند که به خانواده خود خداپرستی را نشان دهند و به والدین خود بازگردند. مسئولیت مراقبت و حمایت از زنان بیوه در درجه اول به عهده خانواده است. این اولین سطح مراقبت. در جایی که خانواده وجود دارد، کلیسا در خط مقدم مراقبت و حمایت کننده نیست. این خانواده باید خط اول باشه. و پول واقعا اون رو به طور کامل در نسخه 8 جا داده. و اگر کسی به خویشاوندان خود روزی ندهد ایمان را انکار کرده و از کافر بدتره. مسئولیتی بر عهده خانواده است که خرج خود را تأمین کنند و شکست در این مسئولیت بدتر از یک کافر. خانواده واحدی است که خداوند تعیین کرده. این او بود که بشریت را مرد و زن ساخت و خانواده را به عنوان مکانی که باید در آن پرورش مراقبت کنیم به ما داد و این اشتباهی که تلاش کنیم و مسئولیتی را بر دوش کلیسا بگذاریم که به درستی به خانواده تعلق دارد. در جوامع غربی خانواده در قرن گذشته به طور قابل ملاحظه‌ای فرسایش یافته. ثروت و مادیگرایی، الگوهای کار مراقبت از کودک، دولت، رفاه، ساختار اقتصاد همه با هم کار کردن تا خانواده گسترده را تضعیف کنند. اتمیزه شدن خانواده اینجوری صورت گرفته. فروپاشی خانواده و جامعه برای آن میده. منظور پول اینه که در این مورد مسئولیت اصلی مراقبت و حمایت از زنان بیوه با خانواده ی آنهاست. خانواده باید اولین جایی باشد که با آن چه شما اعتقاد دارین عمل میکنید. در خانواده است که شما عشقی را تمرین میکنید که به شما را به هم پیوند میده. به هر حال اگر نتونیم محبت عملی را به اعضای خانواده فیزیکی خود ابراز کنیم، چه شانسی برای ابراز محبت عملی به اعضای خانواده خود داریم؟ ما به عنوان خانواده نمیتوانیم نباید مسئولیت خود را بر دوش کلیسا بگذاریم. کلیسا میتونه ما را به عنوان خانواده در دستگاهی خدا تعیین کرده حمایت کنه، اما نباید آن را به عهده بگیره. بنابراین خانواده اولین جاییه که شما به عنوان مسیحی بودن عمل میکنید در اونجا. بله، این به معنی مراقبت از سالمندان است، اما به یاد داشته باشید که این به عنوان یک مطالعه مورد عملی عمل میکنه. مفهوم اون چیه؟ خب چه کسی مسئول آموزش انجیل به کودکان؟ این در درجه اول خانواده است که مسئول اینه. بله، کلیسا میتونه باید در این امر کمک و حمایت کنه، اما والدین نباید مسئولیت آموزش انجیل به فرزندان خود را به کلیسا بر عهده بگیرند. آنها این مسئولیت رو بر عهده دارند و کلیسا در اینجاست تا به آنها کمک کنه تا این مسئولیت رو انجام دهند. عشق در عمل به معنای تشویق یکدیگر. عشق در عمل به معنای مسئولیت پذیری در قبال خانواده است. ثالثاً عشق در عمل یعنی مراقبت از کسانی که واقعا با آن نیاز دارند. به این آیات که مراقبت از کسانی که واقعا آن نیاز دارند توجه کنید. به بیوه‌هایی که واقعا بیوه هستند احترام بگذارید. آیه 3. آنکه حقیقتا بیوه است و تنها مانده است، امید خود را به خدا بسته و شب و روز به دعا و نگارش ادامه میدهد. اما اون که خود بسنده است حتی تا زمانی که زنده است مرده است. بیوه که 60 سال کمتر نداشته باشد و زن یک شوهر باشد و کارهای نیک شهرت داشته باشد ثبت نام کند. اگر فرزند تربیت کرده، مهمان نوازیش کرده، شسته شده باشد، پای اولیای خود را خدا را بر عهده گرفته و به درمندان رسیدگی کرده و خود را وقف هر کار نیک کرده. پول میخواد مطمئن شه کسانی که واقعا نیازمند هستن به مراقبت و حمایت کلیسا دسترسی دارن. اما حتی در اینجا در حالی که او در بیوه در مورد بیوه‌ای صحبت میکنه که هیچ ساختار حمایتی خانوادگی ندارن، او دارای برخی شرایط برای دسترسی به مراقبت هست. آیا آنها باید مردمان خداپسند باشه که به کارهای نیک متعهد هستن؟ بیوه باید خود رو به دعا نیایش بسپاره. او باید به خاطر کارهای خوب، مهمان نوازی و مراقبت شهرت داشته باشه. او باید زنی خداپرست و فداکار باشه. او اگر او چنین است، پس باید منابع کلیسا را برای حمایت او دریافت کنه. کلیسا باید با مراقبت از کسانی که واقعا با نیاز دارد عشق را در عمل نشان دهد. از همان ابتدا کلیسا با مراقبت از اشواد شکسته به حاشیه رانده شده شهرت داشت و این همون گونه است که باید باشد. در کلیسای اولیه مسیحیان به عنوان افراد شناخته میشن که نوزادان نجات یافته که رها شده و رها بودند تا بمیرند یا به بردگی یا فحش افتاده شوند نگهداری کنند. این مال برای مردم بت پرست اطراف باعث کنجکاوی شد، زیرا این کودکان ناخواسته به عنوان زباله تلقی میشد. آنها به عنوان افرادی شناخته میشدند که به فقرا و حاشیه نشینان و طرد شدگان کمک میکردند. کلیسا همچنان در مراقبت از کسانی که به آن نیاز دارند نقش دارد. کلیسا باید و همونجور که انجام میداد و هنوز انجام میده، باید به افرادی که نیاز به کمک مراقبت دارند کمک کنه. با این حال آیا جالب نیست که پولس برای مراقبت از زنان بیوه نوعی آزمون نفع ایجاد میکند؟ نمیگوید مراقب همه بیوه باشی، میگوید مراقب بیوه های واقعی و حتی آنهایی باشین که خدا پرستن. او شرایط دریافت حمایت از کلیسا را در فهرست ارائه میکند. در دعا و مناجات نیست این ادامه داره. بالای 60 سال، زن یک شوهر، داشتن شهرت برای کارهای خوب، مهمان نوازی. برای دریافت حمایت کلیسا بیوه باید زنان خداپرست باشند، زیرا پولس این شرایط را در جای خود قرار داده است. چرا فقط نمیگه مراقب همه باشی؟ خب من فکر میکنم پول اطلاعی که کلیسا مدام در آن میفته آگاه بود. پول میدونست که مراقبت از بیوه زنان امری خوب ظاهری مهمه، اما اصل مطلب نبود. مهم اینه که به یاد داشته باشین این فعالیت های مراقبتی خوب و خداپسندانه مأموریت کلیسا نیست. این یک خدمت رحمت و مأموریت کلیسا نیست. در حالی که این نوع چیزها خوب و ضروری هستن، باید به خاطر داشته باشیم که کلیسا یک آژانس کار اجتماعی معنوی نیست، بلکه شاهدی است برای جهانی در حال مرگ از بشارت عیسی مسیح. پول در 1:15 به تیموتوس گفت این سخن قابل اعتماد و سزاوار پذیرش کامل است که مسیح به دنیا آمد تا گناهکارانی که از جمله من هستم نجات دهد. این مأموریت کلیساها در جهان، اعلان این زندگی بزرگ برای همه. خدمات مراقبتی عملی خوب ضروری و مهمن، اما من فکر میکنم پول میدونست که همه این تمایل وجود دارد که تمام و تمرکز خود در آنجا قرار بدیم. بنابراین شرایط و محدودیت های را برای اینکه چه کسی میتونه از حمایت عملی برخوردار شود قرار میدهد. عشق در عمل به معنای تشویق یکدیگره. عشق در عمل به معنای مسئولیت پذیری در قبال خانواده است. عشق در عمل به معنای مراقبت از کسانی که واقعا نیاز به آن دارند. عشق در عمل و فهیم بودن. بعضی اوقات عشق باید خیلی سخت باشه. گاهی اوقات به آیه 11 و 15 به دوست داشتن چیز دشواری اشاره شده. تیموتوس میگه که عشق را با تشخیص یا شاید تو تمایز عملی کنید. نگاهی بندازید. اما از ثبت نام بیوه زنان و جوانتر به خودداری کنید، زیرا وقتی احساساتشان آنها را از مسیح دور میکند میخواهند ازدواج کنند. بنابراین دلیل ترک ایمان قبلی خود محکوم میشن. علاوه بر این آنها یاد میگیرند که بیکار باشن و خانه به خانه رفت آمد کنند. نه تنها بیکار باشن، بلکه غیبت کنند و مشغول بشن و آنچه نباید بگویند. این حرف رو میزنه به خاطر اینکه اینا قبلا برخرخن به دنبال شیطان گمراه شده بوده. خب من فکر میکنم این ممکنه نقطه اصلی مشکل در بین بیوهای افسوس باشه. شهوتهایشان اونها رو از مسیح دور میکنه و میخواهن ازدواج کنن. به نظر میرسه که ازدواجهای خارج از مسیح وجود داشته. امیال طبیعی آنها به دنبال برآورده شدن با مردانی بود که خارج از مسیح بودن. این ممکنه در تیموتی 2:3 آیه 6-7 نیز مرتبط باشه. در میان آنها گرایش به بیدیانیس وجود داشت. بیکارها، شایعات پراکنده کننده ها و پرمشغله ها. اکنون به این تمایلات پول میگه از قراردادان آنها در لیست خودداری کنید، زیرا فقط آنها را برای شکست تنظیم میکنید. اکنون عشق سخت برای سود طول مدت. فکر میکنم برای تیموتوس به افرادی که برای دریافت منفعت در کلیسا عادت داشت میگی که آنها را دیگه دریافت نمی کنند و این برای اون دست افراد خوشایند نبوده. ممکنه صحبت های دشواری وجود داشته باشه، زیرا او به این بیوه های جوانتر گفت که باید شوهری پیدا کنند و خانواده تشکیل دادن. اما پول می دونست که این عشق سخت برای دراز مدت ترین برای بهتر بودن است. امروز نیاز به تعامل در این مورد وجود داره. عشق همیشه آسان نیست، عشق همیشه نوازش کننده نیست و گاهی اوقات مردم را آزار میده. اما عشق واقعی کار درست را انجام میده، نه کار آسان رو. نتیجه درست قبل از اینکه عیسی مسیح خداوند تسلیم شود، با شاگردان خود که از او پیروی میکنند صحبت کرد و با آنها گفت: به شما فرمان جدیدی میدم که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم شما نیز همدیگر را دوست بدارید. از این طریق همه مردم خواهد دانست که شما شاگردان من هستید اگر به یکدیگر محبت کنید. یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من تو را دوست داشتم. عشق چیز فعال، چیز عملی، یک کار انجام شدنی. در مورد خداوند عیسی مسیح به این معنا مرگ در صلیب برای کسانی بود که او دوستشون داشت. عشق فعال. پولس به تیموتوس میگه عشق در عمل به معنای تشویق، عشق در عمل به معنای مسئولیت پذیری در قبال خانواده است، عشق در عمل به معنای مراقبت از کسانی که واقعا با آن نیاز دارن، عشق در عمل یعنی فهیم بودن. عشق میگه اگر به یکدیگر محبت کنید همه مردم خواهند دانست که شما شاگردان من هستید. آمین.